المصطفى حبيبي محمد إمام.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مشهد الرضا آماده میزبانی از میلیون ها زائر در ایام دهه آخر سفر. فرماندار مشهد در جلسه قرارگاه خدمات سفر مشهد با اعلام این خبر گفت امسال بیش از 260 موکب جاده ای در محورهای منتهی به مشهد مشغول خدمت رسانی به زائران هستند. معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی هم از برپایی 5 موکب اسکان و پذیرایی از زائران در جوار بارگاه منور رضوی خبر داد. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور در این ایام بیش از 1500 پرواز فوق‌العاده از سراسر کشور به مشهد مقدس پیش بینی شده است. 80 رام قطار فوق‌العاده نیز در دهه پایانی ماه صفر برای جابجایی زائران بارگاه منور رضوی در مسیر مشهد و از مقاصد مختلف ریلی در سراسر کشور برقرار شده است. به گفته استاندار خراسان رضوی پیش بینی می شود 500 هزار زائر پیاده در ایام پایانی ماه صفر به مشهد الرضا سفر کنند.
29 سال است که پایش را جا گذاشته.
پامو تو تهران جا گذاشتم دیگه. یه ترکش داشت، بلد ترکش پام عمل شد، قطع شد.
عبدالرسول 17 ساله بود که راهی جبهه ها شد.
از سال 63 در عملیات بعد جانباز شدم و بعد از آن که دوباره مجدد برگشتم به جبهه در سال 64 در ولپنج و هشت دوباره هم جانباز شدم.
نه یک ماه، نه ده ماه، که 27 ماه در جبهه بود.
23 امروزا گردان کوثر و به قول خود مدت 6 ماه در یک دریای تیپ 23 امروزا بودم.
تدارکات چی بود؟ میگوید انگار در زندگیش رضا مقصد است. چه آن زمان که در جبهه بود و نام تیپش امام رضا بود.
همون امام رضایی بودیم.
و چه حالا که خود را خانزاد حضرت میداند. موکبشان به نام شهدای استیر است.
این خیمه وقتی برپا میشه حدوداً 70 نفر دارن توی این خیمه کمک میکنن.
اینجا خراسان است و بچه محله های امام رضا آماده میزبانی از زائران رضوی.
مسافر میمونه اینجا، خودم با ماشین میبرم سبزوار مسافرها رو، اگه کسی بنزین تموم میکنه واسش بنزین میارم با ماشینم.
پیش بینی ها از ورود 500 هزار زائر پیاده و سفر بیش از 6.5 میلیون نفر از مسافران به مشهد الرضا میگوید.
اصفهان مدی فلاوجو.
ما از خوزستان بندر ماشد.
ما از قم اومدیم.
در سطح استان خراسان رضوی مثل موکب امورسول 179 موکب دیگر به عزاداران رضا خدمت می کنند. اگر پیاده نشد، اگر سواره نشد، با پای دل به حریم رضا سفر کنید. زیارت قبول. سمان علی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان رضوی.
طرح رحمت للعالمین در شب شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجرا می شود. این طرح به همت مرکز امور قرآنی آستانه قدس رضوی به قرائت جمعی سوره مبارکه محمد و اهدای ثواب آن به ساحت قدسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. طرح قرائت جمعی سوره مبارکه محمد به صورت همزمان در حرم مطهر رضوی، اعتاب مقدسه، بقاع متبرکه و مساجد منتخب کشور امشب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. شاخص دولت 14 رضایت مردم است. رئیس جمهور در نخستین گفتگوی تلویزیونی با مردم شاخص دولت را رضایت مردم برشمرد و گفت باید با وفاق ملی در جهت رسیدن به اهداف عالی نظام حرکت کنیم.
اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور بعد از تشکیل دولت 14، گفتگویی که به گفته آقای پزشکیان از این پس به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد.
میتونم هر ماه یه بار با شما بشینم صحبت کنم، مشکلی نداریم.
آقای پزشکیان شاخص دولت 14 را رضایت مردم اعلام کرد و با تأکید دوباره بر وفاق ملی شاخص این انسجام را اجرای سند چشمنداز و برنامه 7 دانست و از ساز و کارهای اجرای این سند گفت.
ما همون برنامه‌ای که میگفتیم باید اجرا بشه الان در آوردیم. ما با وزرامون وزرا به معاونینشون، معاونین به استاندارها و مدیران کلوس، همه باید در همین مسیر حرکت.
آقای پزشکیان تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی را نیازمند سرمایه‌گذاری 200 تا 250 میلیارد دلاری عنوان کرد و از برنامه دولتش برای جذب این سرمایه گفت.
هم وزارت خارجه ما در این رابطه باید تلاش بکنه، هم نگاه ما باید در رابطه با مسائل مختلف اصلاح بشه، اون وحدت و انسجام داخلی به وجود بیاد، و در ضمن از طرف دیگه باید تولید کننده ها و سرمایه گذاران ما به ما و به ثبات قانونی ما اعتماد و اطمینان پیدا بکنن.
رفع ناترازی در انرژی و بانک ها و برنامه دولت برای برقراری عدالت از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این گفتگو بود. آقای پزشکیان از برنامه دولتش در حکمرانی فضای مجازی هم گفت.
بناست که با شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی در اینها بشینیم بحث بکنیم و آن چیزی رو که داده ها نشان میدن و بر اساس اون داده ها میتونیم بستر رو برای راحتی کشورمون، مردممون، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تجارت، هم از نظر علم و آگاهی بستر رو درست بکنیم، انشالله تصیب بکنه اجرا در بیاریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه سفرهای استانی ادامه خواهد یافت، هدف از این سفرها را اولویت بندی تخصیص بودجه در استانها عنوان کرد.
قدم اول اینه که بر اساس عدالت اینا رو تقسیم کنیم و عقب ماندگی. ما بگیم چقدر پول داریم، بعد سهم مثلا مناطق محروم ما از این پول به اضافه اون عقب ماندگی در راه، در مدرسه، در بهداشت و درمان، در بقیه مسائل چقدره، یه ضریبه بدیم و بدیم اونا.
و سخنان پایانی رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی.
تلاش خواهیم کرد با تمام وجود برای مردممون کار کنیم. تلاش خواهیم کرد با همه آن کسانی که دلشون برای این کشور، برای این آرزوها و باورها میتپه، دست به دست اونا بدیم. صادقانه در خدمت مردم باشیم.
ادامه خبرها. علی باقری عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای علی باقری را به عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی منصوب کردند. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 و با حکم رهبر معظم انقلاب شکل گرفت. هدف از تشکیل این شورا کمک به تصمیم گیری های کلان و جستجوی افق های نو در روابط خارجی جمهوری اسلامی و بهره مندی از نظر نخبگان در این عرصه است. برگزاری چهارمین گرد همایی سراسری یاران موعود در قم. چهارمین گرد همایی سراسری یاران موعود با حضور 300 فارغ التحصیل دوره‌های تربیت مربی سراسر کشور در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد.
چهارمین گرد همایی سراسری یاران موعود با حضور 300 فارغ التحصیل دوره‌های تربیت مربی سراسر کشور در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد.
چهارمین دوره این مربیانمون هست برای ارتقای مهارت‌ها و بروزرسانی این مربیان و روشمندی که در برنامه هامون داریم در سال تحصیلی آینده، چون بخش اعظم فعالیت مربیای ما در محیط‌های آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است.
آیت الله طبسی هم در این گرده همایی با اشاره به عملکرد زشت و خیانتکارانه مدعیان دروغین اسلام گفت: مردم امروز دیگر سراغ چنین تفکرهایی نمی‌روند.
مواضع خیانتبار حکومت‌های به ظاهر اسلامی، علمای به ظاهر مسلمی، که چی؟ که حق با اسرائیل، نه با مسلمین.
توی این همایش مربیای محتویت رو کنار هم جمع میکنن، اطلاعات و تجربه هاشون رو با هم دیگه انتقال میدن و همچنین اطلاعات مربی ها به روز رسانی میشه.
کمک میکنه برای اینکه بتونن آموزش بهتری داشته باشن، برای مربی هاشون کمک کنه به تربیت این روند.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی هم در پیامی تصویری به این گرده همایی از همه خواست با تلاش در مسیر شناخت حقیقی مردم در نقاط مختلف جهان نسبت به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف زمین ساز ظهور باشند.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. ساعت کار ادارات از نیمه شهریور عادی می شود. مدیر عامل شرکت توانیر گفت تغییر ساعت کار ادارات و بخش عمومی کشور که از 15 خرداد آغاز شده بود از نیمه شهریور به روال قبل باز می گردد. آقای رجبی مشهدی گفت امسال برای مدیریت مصرف برق در بخش اداری هدف گذاری کاهش 1500 مگاواتی انجام داده بودیم که 95% از برنامه محقق شد. گروه های جهادی برای خدمت رسانی به برخی روستاهای سلفجگان قم رفتند. روستاهایی که تا حد امکان با دستان جهادگران آباد می شوند.
سفیران خدمت و جهاد این بار مهمان اهالی روستای نیزارن در بخش سلفچگان.
خانومی که اینجا زندگی میکنه هم یک بار مارک گردگی داشته، هم عقرب گردگی داشته، خاطر همین هم الان هم گرمونم خودمشون هم گرمونم دارن درست میکنن. خسته نباشون، خدا قوت شما بده.
یک عرصه 100 متری اینجا شروع کردیم برای محرومین زدایی، حدود 60 متر عرصه داره که حدود 3 روز بچه‌ها مشغول شدن از شناجش و تخریب. البته اول تخریب ساختمون بود، خیلی قدیمی بود، شروع شد، بعد الان شناجش انجام شده، سنگچینی و مشغول دیوارچینی است. انشالله سعی میکنیم مرز 2 ماه خونه رو تحویل محرومین بدیم.
از همه طیفی هستن، کارمند و کارگر و دانشجو گرفته.
شغل معلمه، الان که تابستون بیکاریم اومدیم تو روستا که کمک کنیم و روز جهادی خدمت نمیدیم.
تا دانش آموزانی که یک سوال تکراری ازشون پرسیدیم اما با یه جواب متفاوت.
تابستان خود رو چگونه گذراندید؟
دوبار رفتیم کربلا، بقیه اشتم تو اردوهای جهادی و خدمت به بسیج.
من سال میرم 5م 11 سالمه.
یه دانش آموز تو این کار چه کمکی میتونه بکنه؟
من سنگریزا رو جا به جا میکنم.
ما فیلم برداری میکنیم و تهیه مستند برای گروه رسانه‌ای حوزه که انشالله مستند برش کنه، انشالله شبکه های داخلی پخش میشه.
هزینه ها و امکانات توسط بسیج سازندگی استان قم تامین شده.
این پروژه 3 شیفت 3 روزه برنامه‌ریزی شده، هر شیفت هم نزدیک 15 الی 20 نفر ثبت نام انجام دادن. بعدش از داخل شهر هم استقبال داشتیم، از استان تهران دوستان درخواست داشتن که حضور داشته باشن در پروژه های استان قم. بعدش این پروژه زیر مجموعه قرارگاه عملیات جهادی حضرت مسمه دارن فعالیت میکنن.
پیش بینی بسیج سازندگی برای اجرای طرح‌های جهادی در 44 روستای بخش سلفچگان تا پایان امسال بیش از 50 طرح.
از ابتدای سال تا الان 22 پروژه توسط قرارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها برای طرح‌های محرومیت زدایی انجام شده. امینی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نیزار.
و آخرین خبر این بخش، تمرکز بر سیره رضوی و معارف اهل بیت علیهم السلام در اولویت بهنش. مدیر انتشارات بهنش گفت این انتشارات قصد دارد امسال در کنار موضوعات قبلی بر سیره رضوی و معارف اهل بیت علیهم السلام تمرکز کند. آقای سیمریز در خصوص تولیدات مهم بهنش گفت در سال گذشته کتاب سلام بر گل نجمه با عنوان اولین مجموعه کودکانه رضوی در بهنش منتشر شد. مدیر انتشارات بهنش مجموعه رمان‌های اهل بیت علیهم السلام را از دیگر تولیدات این انتشارات برشمرد. انتشارات بهنش از 3 دهه پیش با هدف گسترش فرهنگ و معارف اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزد الله.
هیهات من نزد الله.
محورهای موضوعی. اربعین، محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق. اربعین، خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش، رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. دوستان عزیز، فردا 28 صفر سال روز رحلت جانگداز خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که در حیات یا پس از مرگم مرا زیارت کند روز قیامت در جوار من خواهد بود. بله، فردا فرصت مغتنمیه برای عرض ارادت به آن ساحت رحمت. محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح الجنان زیارت‌های متعددی برای پیامبر اکرم نقل کردند که انشاءالله مراجعه خواهید کرد و از برکات و ثواب اون هم بهره‌مند خواهید شد. در قسمتی از زیارت حضرت از راه دور عرض می‌کنیم: السلام علیک یا محمد، السلام علیک یا احمد، السلام علیک یا حجت الله علی الاولین والآخرين.
علي محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبن علي خليفته، فهم لب اللباب، لب اللباب. علي محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب.
انشاءالله که به زودی زود تشرف به مدینه منوره نصیب همه آرزومندان بشه و امیدوارم که این زیارت معنوی، این زیارت بی‌نظیر باعث رشد و تعالی روح همه باشه به لطف و عنایت خدای متعال. خب دوستان عزیز، به اطلاعتون برسونم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم، امروز 12:06 است. اما دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو از رادیو معارف بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. دوستان شنونده با رادیو معارف هستید و زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا با حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور وارد بحث و گفتگو میشیم و بخشی از مباحث احکام فقهی ما با حضور این بزرگوار تبیین و تشریح میشه.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب آقای وحیدپور، درباره موضوع فقهی نذر با حضرت عالی مفصل گفتگو کردیم و سوالهای زیادی رو در خصوص این مبحث خدمتتون گفتیم که حضرت عالی با دقت و حوصله پاسخ فرمودید. در کنار این عنوان فقهی دو عنوان دیگه هست که در کتابهای فقهی دربارش گفتگو میشه، بحث میشه و به هر حال در کتابهای مفصل فقهی هم این از جمله مواردیه که صاحب نظران مراجع معظم تقلید دربارش به هر حال وارد بحث میشن و فتواشون رو درباره مصادیق این دو موضوع میگن. یکیش عهد هست و یکم قسم. این دو عنوان فقهی در کنار نذر خیلی از مباحث و نکاتش مشترک هست و قطعا در مواردی هم با هم تفاوت دارن. میخوام عنوان بحث ما همین باشه و توضیحاتش از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این سه تا عنوان یک وجه مشترک دارند و تفاوت‌هایی، یعنی در یه چیزی ساده بگم خیلی، در یه چیزی مشترک، و اون این است که شخص چه نذر کند، چه عهد باشه، چه قسم باشه، تکلیف بر عهده خودش میاره، یعنی یک باری بر گردن خودش به دست خودش میآورد. حالا چه نذر باشه، میگه برای خداست بر عهده من، اون نذر شرعی با اون جمله صحیح شرعی با اون شرایط تکلیف میاد. قسم باشه که الان توضیح خواهیم داد انشالله، یا عهد باشه، تکلیف بر عهدش میاد. یعنی سه ابزار و سه وسیله برای این که تکلیف و باری بر دوش مکلف به وسیله خودش بیاید، و الا اگه خودش نخواد شرع مقدس این بار رو نمیاره بر دوش شما، خودت میاری. این وجه مشترک، منتها بعضی وقتا به وسیله نذره، بعضی وقتا به وسیله قسمه، بعضی وقتا به وسیله عهده. نذر باشه، خب مشخصش همون جمله صحیح شرعیه که گفتیم، نذر شرعی که برای خداست بر عهده من، حالا یا نذر مطلقه که فلان کار رو انجام بدم، یا نذر مشروطه که اگر حاجتم برآورده شد. در قسم که اسمش روش معلومه، قسم میخوره، حالا خواهیم گفت قسم به چی، اینو دیگه بعد حضرت عالی بعدش دیگه سوال بفرمایید. در عهدم این است که من پیمان میبندم، عهد میکنم، که اینم باز باید ببینیم عهد با کیست، پیمان با کیست. در هر صورت تو این سه مورد تکلیف بر دوش شخص با شرایط خاصش البته خواهد آمد.
یعنی تکلیفی که از نظر فقهی ابتداعاً بر این شخص واجب نبوده، ولی این شخص با استفاده از این روش ها این تکلیف رو بر خودش الزام آور کرده، واجب کرده. این معناش همینه دیگه.
بله بله، که بهش میگیم واجب بالعرض. بعضی وقتا یه چیزی ذاتاً واجب.
از این جهت این سه عنوان با هم شبیه همه. درسته؟
بله. واسطه واجب شدنش یا نذر یا قسم یا عهده. ولی نماز صبح نه، نماز و عصر و مغرب و عشا نه، اونا رو نه شما به خودت واجب نکردی، خدا واجب کرده. اون واجب به ذاته، واجب بالعرض نیست.
من خیلی متشکرم. اگر موافق باشید وارد مبحث فقهی عهد بشیم و یه تعریفی ارائه بفرمایید.
خب عهد رو ما تو فارسی که معنا میکنیم یعنی پیمان بستن.
من.
یعنی با یه کسی پیمان ببندیم. حالا این پیمان بستن هم ممکنه با یه شخص خاص باشه، ممکنه عرض میشود که با یک، اصلا امروزه من بگم به زبان روز بگم، با یک شخصیت حقوقی باشه، میگن معاهده. خب مثلا شما یه قرارداد میبندید با یه شرکت، با بانک، که من متعهد میشوم، این عهده. ولی این مورد بحث ما نیست. اون چیزی که ما مورد بحثمون هست این است که شخصی با خدای متعال پیمان ببندد و متعهد بشود که یه کاری رو انجام بده یا یه کار بدی رو ترک بکنه. در هر صورت این عهد در این بحث ما اختصاص دارد به عهد و پیمان با خداوند متعال. حالا بعضیا هستن میگن من با امام حسین عهد بستم، این تکلیف نمیاره. این نکته خیلی مهمه. من با امام زمان خودم عهد بستم که چی؟ که مثلا فرض بفرمایید ماهانه این مقدار از مالم رو برای امام زمان کنار بذارم. هستن بعضیا. این عهد تکلیف نمیاره. عهد فقط با خدای متعال، نهد با پیغمبر، نهد با امام حسین، نهد با حضرت عباس، نهد با امام زمان، اینا هیچ کدوم بله کار خوبیه، اب نداره آدم متعهد بشود با امام زمانش. خب من با امام زمان خودم عهد میبندم، خیلی هم خوبه، یعنی خودم رو مقید میکنم. تکلیف شرعی نمیاره، وجوب نمیاره، فقط عهد با خدای متعال است، اونم با جمله مخصوص تکلیف میاد.
خب حالا در نظر هم ممکنه همین سوال پیش بیاد، اونجا فقط برای خداست. چون الان از هر کسی سوال کنی آقا چی نذر کردی، میگه من برای امام حسین نذر کردم، من برای حضرت عباس نذر کردم، اونجا چیه؟
اونی که شما میفرمایید من برای حضرت عباس نذر کردم مورد مصرف نذره، نه اینکه نذر برای اوست. به همین جهت گفتیم که حتما نذر باید برای خدا باشه، برای خداست، بر عهده من. که اگر حاجتم برآورده شد گوسفندی را برای حضرت عباس
بسیار.
یعنی مصرف میکنم در راه مثلا سید الشهدا یا حضرت عباس.
پس در این موضوع این سه عنوان با هم فرق ندارن، یعنی عهد و نذر و قسم مثل هم هستند دیگه، یعنی پای تعهد ما و یا نیت نذر ما یا قسم ما به خدای متعال مربوط میشه.
فقط تو قسم هم خواهیم گفت بس. قسم هم فقط قسم به خداست، به امام زمان قسم، به پیغمبر قسم، نه اینا تکلیف نمیاره.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب وحیدپور. دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، ما را همراهی بفرمایید با قسمت بعدی برنامه پاسخ به سوالهای شرعی شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
حیوان سگ وقتی که وارد اتاق خونه شده و به هیچ روشی هم از اون خارج نمیشه، آیا می توانیم با ضرب و شتم حیوان آن را از اتاق بیرون کنیم یا خیر؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
حکم کلی نسبت به حیوانات این هست که بی جهت اونا را آزار ندهید، اذیت نکنید، کتک نزنید. اما در مواردی که آزار می رسونن بله اشکالی نداره. خب بسیاری از جانداران هست که خطر آفرینه برای انسان، حتی کشتن اونها هم در برخی از موارد اشکالی نداره. اما بی جهت نباید حیوان بی آزاری رو آزار داد. لذا اگر بتونید خلاصه حداقل اکتفا کنید و اون رو از اتاق بیرون کنید، بیش از اون دیگه آزارش ندهید. ولی اگر چاره ای نیست جز اینکه اون رو بزنید و از اون محوطه زندگیتون بیرون کنید، مخصوصا اگر احساس خطر داشته باشید، اشکالی نداره. الله
الله. اگر در نماز قصد داشته باشیم سوره قدر را بعد از حمد بخوانیم ولی به علت فراموشی و طبق عادت سوره توحید را خواندیم، در این صورت نماز ما آیا اشکال دارد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین، محمدی شیخ شبانی.